مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
یادی خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن 11 هجری قمری می‌رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می‌رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیر عمیق نهاده است. در این برنامه به بررسی جایگاه نظیری در شعر فارسی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذاشته گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری قمری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازی شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت و در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان و سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزمی سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظری عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان که از عمرای جهانگیر تیموری بود را به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فرا خواند و اون نیز که منتظر چنین فرصتی بود با شور و شوق دعوت خان را پذیرفت و به سلک همراهان و ملازمان او درآمد. دربار خان خانان به عنوان حاکم دکن و همچنین به عنوان فردی که خود اهل شعر و شاعری بود و به ترکی و فارسی شعر می سروده پناه شاعران و هنردوستان بسیاری بود. باید گفت نظیری در دربار این حاکم ادب دوست به مرتبه و مقام بالا دست یافت و به یمن مدح خان خانان و شخص جهانگیر پادشاه به ثروت افسانه‌ای دست یافت. نظیری این ثروت را دفینه نکرد، بلکه او نیز در بارگونه پدید آورد و انواع و اقسام ایرانیان مهاجر را در آن گرد آورد و از آنان حمایت کرد. حمایت نظیری از ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان به گونه بوده که او را پدر و مادر ایرانیان هند می دانستند و شاید یکی از دلایل شوی شگفت‌آور شیوه شاعری نظیری همین شاعر نوازی های او بوده است. شاعران همان گونه که جهانگیر و عمرا او را می ستودند، نظیری را نیز می ستودند و سیله می گرفتند و چون این بار ممدوح خود شاعر بود باید به شیوه می سرودن که مورد پسندی او قرار گیرد. برخی از منتقدان ادبی این امر را علت اصلی شیوع گسترده شیوه شاعری نظیری دانستند. نظیری نیشابوری پس از سالهای دراز توقف در هند و در حالی که در سایه حمایت‌های جهانگیر تیموری و خان خانان از ثروت و مکنت دنیا برخوردار بود، در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. درباره وفات او نوشتند که شاعران پارسیگو پس از مرگ او یتیم شدند. نظیری نیشابوری را باید شاعر مؤلف و دارای شیوه مخصوص به خود دانست و همچنین شاعر جامع بود، زیرا در قالب‌ها و انواع متنوع برزی آثار پرداخت و در همین انواع قالب‌ها پیروز و سرآمد بوده است. زمان ظهوری او چندین ویژگی داشت، نخست آن که در آن روزگار تازه‌گویی و نوگرایی ویژگی اصلی شاعرانی فارسی‌گو محسوب می‌شده است. شعر فارسی همواره شعر نو بوده است، زیرا شعر فارسی از ابتدای پیدایش به اعتقاد تمام محققان و منتقدان شعر فارسی عصر به عصر در حال نو شدن، منسوخ ساختن ما قبل خود بوده است. تنها دوره توقف و پسگرایی شعر فارسی را باید در روزگار میان انقراض صفویان تا ابتدای عصر معاصر دانست که به سبب هرج و مرج عمومی و پسرفت کلی جامعه ایرانی، شعر نیز در حال پسرفت و بازگشت به ما قبل خود بوده است. اما در روزگار نظیری نوگرایی حکایت دیگر داشت. از قرن نهم تمایل افراطگونه به نوگرایی در شعر فارسی پدید آمد و در قرن‌های دهم و یازدهم چنان پیش رفت که همه اجزا و ویژگی‌های شعر در خدمت نوگرایی و تازه‌گویی قرار گرفت. در این روزگار است که اصطلاحات همچون تازه‌گویی، طرز تازه، خیال خاص، روش تازه، شیوه تازه، سخن تازه و غیره در شعر پارسی رواج همگیر داشت. باید ذکر نمود که افراد در تازه‌گویی و فدا کردن دیگر مؤلفه های شعری بخشی از سبک هندی را پدید آورد که شعر و شاعر بیش از حد طبیعی از مخاطب خود پیش رفتند و در نتیجه حاصل کار قطع ارتباط شاعر و مخاطب شد و سبک هندی از همین جا محکوم به زوال گردید. نظیری نیشابوری نیز تازه‌گویی را سرلوحه کار خود قرار داد و با این تفاوت که تازه‌گویی را نه هدف شعر بلکه مؤلفه در خدمت ارتقای شعر خود قرار داد و در عین تلاش برای تازه‌گویی سنت‌های غربال شده گذشتگان را نیز در شعر خود حفظ کرد. تازه‌گویی نظیری به گونه بود که هیچگاه منجر به فاصله گرفتن شعر او از مخاطبش نشد. پایبندی او به حفظ سنت‌های غربال شده شعری موجب شد که نظیری مبدل به شاعر پیشرو و نوگرا در عین سلامت و استحکام شعر شود و ویژگی که در روزگار نوگرای افراطی فراموش شده بود. اندیشه بسیاری از پژوهشگران نظیری نیشابوری از جهت تکرار بابا افغانی شیرازی بود، هم از این جهت که در شعر او یک دوگانگی وجود داشت که بخش از آن متصل به سبک وقوع بود و بخش دیگر منجر به سبک هندی می شد و هم به سبب مبدا قرار گرفتنی هر دو نفر برای شاعران معاصر و مابعدشان به گونه‌ای که تأثیر غزل نظیری نیشابوری را به وضوح در معاصران وی و شاعران قرن‌های پس از او میتوان مشاهده کرد، تا آن حد که با زوال سبک هندی در داخل ایران شاعران به سراغ نظیری نیشابوری و آن دسته از اشعارش که در سبک وقوع سروده شده بود رفتند. مکتب وقوع به سبکی از شعر فارسی گفته می شود که از اواخر قرن نهم تا اوایل قرن یازدهم هجری قمری در ایران رواج داشته و دوره زمان بین سبک عراقی و دوره تیموری و سبک هندی پدیدار شده است. ویژگی اشعاری وقوعی سادگی، پرهیز از صنایع بدیعی و اغراق‌های شاعرانه، کاربرد اصطلاحات و زبان عامیانه و بیان سره و بی‌پیرایی واقعی است که بین عاشق و معشوق می‌گذرد. عبدالرزاق دنبلی تذکرنویس قرن 12 هجری می نویسد که شاعران همچون مشتاق اصفهانی چون خواستن سبک مبسوم به سبک هندی را منسوخ کنند به سراغ نظیری نیشابوری رفتند. بنابراین نظیری نیشابوری از دید عبدالرزاق دنبلی و دیگر منتقدان شاعر وقوعی محسوب می شده است. به اعتقاد منتقدان معاصر این نیمی از حقیقت است و نیمی دیگری آن این است که میراث شعری نظیری مانند میراث شعری بابا فغانی حاوی یک دوگانگی بوده که یک سوی آن به مکتب وقوع و سر دیگرش به سبک هندی متصل بوده است. نظیری نیشابوری در عین حال که همه مختصات مثبت شعر عصر صفویان و تیموریان هند را داشت، مختصات ویژه خود نیز داشت که به مدد همین مختصات به شاعر مؤلف و صاحب شیوه مخصوص به خود تبدیل شده است و همچنین متانت، سلامت و تندرستی شعر پیش از عصر صفوی را نیز حفظ کرده بود، چیزی که در شعر عصر صفوی آرام آرام به فراموشی سپرده می شد و هرچی شاعران در تازگویی بیشتر فرو می رفتند، سلامت زبان و بیان را نیز بیشتر از کف می دادند. این موضوع بیش از مکتب وقوع در سبک هندی مشاهده می شد. نظیری نیشابوری در آن بخش از اشعارش که بر اساس آن شاعر مکتب وقوعی به شمار می رود، زبان بسیار ساده، صمیمی و گراینده به زبان زنده و منعطیف گفتار دارد. آنچه به محض زمزمه غزلها و قصاید نظیری خودنمایی می کند، این عطاف و سیالیتی شگفت‌آور زبان اوست. بیان شعر او نیز بسیار ساده است و صنایع در شعر او سوار بر شعر نیستند، بلکه بسیار منعطف، طبیعی و در حدی که مقاصد شعر اقتضا می‌کند حضور می‌یابند. شعر نظیری چی غزل و چی قصیده از این حیث یادآور شعر سعدی شیرازی است که هرچند نظیری خود اظهار میکند که به حافظ شیرازی اقتدا کرده است. تا اقتدا به حافظ شیراز کرده ایم، تا اقتدا به حافظ شیراز کرده ایم، گردیده مقتدای دو عالم کلام ما. نظیری نیشابوری در نیمه دوم شعر خود چهره دیگرگون دارد و این تفاوت تا بدانجاست که بر اساس این اشعار برخی وی را شاعر سبک هندی دانستند، در حالی که به باور منتقدان ادبی این بخش از اشعار او دقیقاً سبک هندی نیست، بلکه شیوه تازه است که امتداد و گسترش آن می توانند منجر به سبک هندی شود. نظیری در این بعد از شعرش به جای روایت کردن لحظات واقعی فردی و صمیمی که در زندگی عاطفی انسان رخ می دهد و موضوع مکتب وقوع است، دست به با ریکندیشی و خیال پردازی زده است، اما نمیتوان این چهره از شعر نظیری را سبکی هندی دانسته را خیال پردازی های نظیری در این عرصه به خلاف شاعران سبک هندی خیال پردازی با هدف خیال پردازی نیست. شعر او در خدمت تازگویی افراطی نیست، زبان و بیان سلامت خود را حفظ کرده است. موضوع تخیل خودی تخیل نیست، بلکه اغلب روایت کردن همان لحظات فردی واقعی و صمیمی عاطفه است که منجر به مکتب وقوع می شود. از یکتازی تمثیل و به ویژه اسلوبی معادله هم که خصیصه بارز و چشمگیری سبک هندی است، در این دسته از اشعار نظیری خبری نیست. بنابراین نظیری در این عرصه از شعرش نیز با رغم محور قرار دادن باریک‌اندیشی و خیال پروری به مکتب وقوع گرایش دارد و نمیتوان او را دقیقاً شاعر سبک هندی دانست. دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدار شما.